حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والدنيا تطوى من خلفكم فاحذروا نارا قعرها بعيد وحرها شديد وعذابها جديد دار ليس فيها رحمة ولا تسمع فيها دعوة ولا تفرج فيها كربة وإن استطعتم أن يشتد خوفكم من الله وأن يحسن ظنكم به فاجمعوا بينهما. معذر مبارکه سروران گرامی، گفتگو در ادامه نامه 27 نهج البلاغه وجود مقدس امیر المؤمنین است. در نوبت قبل مطرح شد که امام فرمود شما به مثابه شکاری هستید که در مقابل مرگ قرار دارد، بگریزید به شما میرسد، نگریزید هم به شما میرسد، مانند سایه به شما وابسته است بلکه از سایه به شما نزدیکتر است. سایه در مکان است که نور باشد تشکیل سایه شود، اما مرگ این ما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، همه جا با شماست، در هر حال با شماست. الموت معقود به نواسیکم، تا این فراز گفتیم که مرگ بسته شده به ناسیه و پیشانی شماست. مطرح شد خدمت عزیزان که علت این جمله اولا این ضرب المثل در بین عرب است. وقتی که اتصال و اتحاد رو عرب میخواهد برساند با این جمله میگوید، مانند همان جمله معروفی که الخیل معقود به نواسی الخیر، اسب بر پیشانی او خدا خیر بسته است. معقود به نواسی الخیر، خود این حالت اتصال و اتحاد رو بیشتر میرساند. و از سوی دیگر به هر حال تسلیم پذیری انسان از ناسیه بسیار مشهود و ملموس است. این مقابل مقدمت الرأس و اگر کسی گرفت یه قدرت پیدا میکند و تسلط بر انسان دارد. اینی که داریم در خصوص است باری تعالی که خداوند سبحان فیؤخذ بالنواسی والاقدام، خدا میگیرد مجرمین رو از پیشانی، موی پیشانی اینها و از پای اینها به جهنم میفکند. این کنایه از اون تسلط خداوند و احاطه خداوند بر کفار و مشرکین است. و از سوی دیگر باز ناسیه عضو شریف است. پیشانی حالتی دارد که شریفترین اعمال رو انسان با این عضو انجام میدهد که به هر حال وضع الجبهت علی الارض که همان سجده باشد، نهادن پیشانی بر خاک، ناسیه بر خاک. تا این فراز گفته بود، حال اشاره به مرگ فرموده از حضرت. با این مقدمه امیرالمومنین اشاره به پس از مرگ میکنند. و بدانید و دنیا تطوى من خلفکم، دنیا پشت سر شما در حال برچیده شدن است. تطوى از ماده تی و توا به معنای جمع شدن، برچیدن. خداوند سبحان دارد در قرآن یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ما این آسمان را، این دنیا را بر میچینیم همان گونه که طی میکنند و جمع میکنند جریده ها و کتاب ها و نوشته ها را. در گذشته وقتی که منشوری را، نامه‌ای را میخواستند بخوانند، فرمان حکومتی را، نامه ها را باز میکردند، از دو طرف میخواندند، بعد چه میکردند؟ وقتی کار تمام میشد باز میپیچیدند و جمع میکردند. این طی السجل بود، به این شیوه میبستند. فرمود این دنیا پشت سر شما در حال برچیدن است، دنیا در حال جمع شدن است. شما مانند صفحات کتابی هستید در این دنیا که ورق می خورد و جلد و صفحه روی صفحه می آید و بسته می شود این حکایت. دنیا چنین در حال جمع شدن است. امیدوار نباشید خیلی. و دنیا توت با من خلف کن من خلف کن به ساعت شما برچیده می شود. برحال این حقیقتی است که دنیا عمد مشخصی دارد و زمان معینی در علم الهی دارد. این زمین و انسان و اینها نسلی است که برحال انقریب است که از ما اثری باقی نیست. کل نسل بشر و جنس انسان در حال انقراض است و خداوند سبحان این بساط و این سفره رو همیشه برای انسان قرار نداده است و کل من علیها فان دلالت بر اون می کند که مجموعه در حال جمع شدن است. فرمود و دنیا توت با من خلف کن. تا اینجا ادامه اراز قبل بود. از اول سخن امشب فهزر و نارن قهرها بید، مرگ تمام شد. حال بعد از مرگ امیر المومنین دارد هشدار می دهد به عقوبت و سنگینی هایی که بعد از مرگ وجود دارد. فهزر و حذر رو در همین جا گفتیم، اون مراقبتی که مراقبت از امری که نسبت به اون خوف است، باید جدی گرفت اونجا. اون هشدار، اون مراقبت رو حذر و حذر می گویند. فهزر و مراقب باشید. چی؟ نارن، آتشی را که غرها بعید. عمر این آتش بسیار زیاد است، گودی این آتش بسیار زیاد است. غرها بعید و هر رها شدید و سوزش و گداختن آن بسیار افروختگی دارد، خیلی شدت دارد. و عذاب ها جدید و عذاب آن نار و آن دوزخ نونو می رسد، تجدید می گردد، کهنگی ندارد، کاستی ندارد، مدام نونو می آید. سه جمله حضرت در خصوصیت جهنم اینجا می فرمایند، سه جمله هم در دنبال می گویند. ابتدا آن وضعیت قهر و غضب رو، ناری که قهرها بعید، عمق زیادی دارد. به مناسبت دیگری خدمت عزیزان عرض کردم که اساساً خود جهنم رو تعابیر قرآنی یه مقام گودی معرفی می کند. حتی گفتیم کلمه جهنم، این در اصل لغت جهنم، چهنم، چهنام، اصلا خود جهنم عربی نیست. میبینید غیر منصرف است در قرآن، فی جهنمه. جهنم الان منصرف نیست در قرآن، غیر منصرف است، در حالت جری فتح دارد، نصب دارد. یکی از عوامل منع صرفش احتمالا عجمیت از عجمه است. این هم علم هم عجمه، این عربی نیست. این واژه مانند سجیل است. فرمید سجیل در اصل سنجیل، سجیل، سنگل، سنگ و گل. این سنگ و گل است که تبدیل به سجیل می شود. بعد میاند و ابابیل با سجیل می آیند. اینجا هم در خود جهنم قول لغویون آن است که این چهنام است، خود گودی در جهنم افتاده است. تعابیر رو همینطور که عرض کردم می بینیم اینطور است. از تعابیری که در مورد جهنم به کار برده می شود همان یقدم قومه، بعد آنجا فآوردهم، ورود به جهنم مطرح میگردد. ورود یعنی چه؟ ورود یعنی رفتن جای گود. وقتی یک کسی میرود کنار یک جای گودی، این را ورود میگویند. و این منکم الا واردها، همه وارد به جهنم هست، یعنی میان کنارش، گود است. یا مثلا بحث نبز، انسانها را در جهنم نبز میکنند. نبز پرتاب کردن یک کسی به جای گود است. وقتی یک کسی درون مقاکی میاندازن، این رو نبز میگن. لیون بزن نفل حتمه، میندازن، نبزتون میکنن. خود این تعابیر گودی را میرسانن. مضافم برون که اصلا اون تعبیر دیگر که لل جهنمه درکات و لل جنت درجات، بهش درجات دارد یعنی رو به بالاست، جهنم درکات دارد یعنی رو به پایین است. ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافقین در درک اسفل، در اون پایین ترین مرتبه جهنم هست. خب حالا این گودی جهنم که برها اولین چیزی که به ذهن می آید در این تعابیر، همون حالت حزیز، همون حالت پستی و همون حالت ذلت است که از تعبیر سفلی بودن و پایین بودن استظهار می شود. اون مقام ذلت و خفتی که عذاب الهی دارد، تعبیر میطلبد که این چنین تعابیری از اون بشود. در نقطه مقابل مقام ثواب و قرب و فضیلتی که خداوند متعال به صالحین و بندگان مؤمنش میدهد که از اون تعبیر به مدارج میکند، بالا میکند، علو دارد، علیون دارد و ما ادراک ما علیون دارد، هم درجاتون اندرب بهم، هی درجات دارن هی بالا میروند. اون مقام علو و مقام قرب به بلندیست، مقام دوری و قهر و غضب به پستیست و پایینیست. خود این تناسب بین بلندی و پایینی، اون مقام شامخ عباد صالح و مقام پست اونها که مشمول قهر خداوند سبحان شدند، اینو میرساند. این تعابیر این نکته را قطعا دارد. و گذشته از اون، خب حالا در شناخت جهنم هم هیچ استبعادی نیست که همین این تعابیر حقیقی است. همین طور هم هست، جهنم یه چنین جایگاهی است، یه چنین جایگاهی است که به هر حال این حالت ذلت در اون وجود دارد، این گوری وجود دارد، این حقارت ها در اون وجود دارد و خداوند مقرر فرموده است. نکته دومی که در اینجا مرتمل است، باز اشاره‌ای داشتم در همین جا خدمت سروران گرامی، که خود پایین بودن جهنم و بالا بودن بهشت یه چیزی ازش پیش استظهار کرد. و خلاصه همین است که جهنم چون شیب است، رفتن به طرف جهنم خیلی راحت است. بهشت چون فلق تحمل عقبه، گردنه است. و ما ادراک مل عقبه، فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه. چی میدانیم؟ از بهشت تعبیر به عقبه است، رو به بالا رفتن است. جهنم رو به پایین رفتن. بالا رفتن دشوار است، نیاز به انرژی میخواهد، کمک میخواهد، ذات میخواهد، توشه میخواهد، فعل خیر از ذات میخواهد، همه اینا رو میتونه. اما جهنم خیلی آسان میشه رفت. تا صبح یک کسی میتواند 100 مرتبه جهنم برای خودش بخرد، از نوع عالیش هم بخرد، میشه. تا همین صبح میشه هی جهنم خرید. کاری ندارد، انسان بشینه زود میتواند به جهنم پا بگذارد. اما تا صبح چقدر میشود به الیون پا پیدا کرد؟ چکار میشه کرد تا صبح که انسان خودشو به الیون برساند و مطمئن باشد که به اونجا رسیده است؟ این خیلی مشکل است، این به سادگی دست نمیدهد. اینه که داریم اون تعبیر را، حفت الجنت و بالمکاره. بهشت میشنوید شما؟ بهشت را تصور کنید وسط جاییست و تمام پیرامون او را چه گرفته است؟ سختی ها و دشواری ها گرفته است. مگر تا کسی گفت بسم الله میگن ادخل الجنت بسلام؟ به این سادگی که نیست. پیرامون بهشت رو تمام زحمات و مشقات گرفته است، تمام سختی ها دارد. اما حفت النار به شهوات. دور جهنم چیز شهوات است، امیال است، خوشی است. برو به طرفش، برو داخل جهنم. لذا این تعبیر شیب بودن و بلند بودن این رو هم میرساند که جهنم سهل الوصول است، اما بهشت صعوبت در وصول دارد، دشواری دارد، کد میخواهد، مشقت میخواهد و رنج میخواهد و همینطور است. اینم از تعبیر استفاده میشه. خب امام در اینجا فرمودن فحذر و نارن قهرها بید، بترسید، خدا با کسی شوخی ندارد. جهنم و عقوبت الهی شدید است. قعر و سنگینی و او در حدی است که بسیار بعید و دور است، بسیار عمیق است، بسیار دشواری دارد. و هر روها شدید، هر اون شد است، هر رو برد، خنکی و داغی، داغی زیادی دارد، تافته است خیلی جهنم، گداختگی او زیاد است. واژه هم هی حتی و میم مضاعف علل قاعده گرمی رو میرساند. کما قسم این واژه ما چرا داریم؟ کلمه حمام را داریم. حمام یعنی آب گرم. منتها ما به جای آب گرم به مکانی که در اونجا آب گرم است برای استحمام اون رو به کار میبریم. به قرینه حال و محل ما حمام اینطور میگیم، بیت الحمام. ولا باید گفت، اگر بخوام درست بگیم، باید بگیم بیت الحمام، نه خود حمام. آبی را که گرمش میکنند این میشه حمام. اگر حالا خود زمین گرمش کرد، خدا گرمش کرد درون زمین و شما رفته دیدید عجب آب گرم خوبی است، آب گرم معدنی خیلی خوبی است، اینو میگن چی؟ اینو میگن حمه. حمه از همون ماده هی حتی و میم حمه میآید، حمام و حمه. حالا اگر گرما در حدی باشد که نه اینو با به اصطلاح ما با انرژی طبیعی گرمش نمیشه کرد و تحملش هم نمیشه کرد، اونگاه آن را حمیم میگویند، آن را حمیم میگویند. و خداوند از حر جهنم تعبیر به حمیم میکند، گاه اون گداختگی یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ریخته میشود از بالای سر این حمیم، یصحر بهی ما فی بطونهم والجلود لهم مقام من حدید، میکوبند میریزند آب میکند تمام وجود را. باز مجدد فرمود حرها شدید، شوخی ندارد، بسیار شدید از عقوبت آتش جهنم و قهر الهی. و عذابها جدید، و عذابش هم نونو میشود، یعنی خب هر عقوبت و هر شکنجهی رو که در دنیا تصور کنید خب پایانی دارد دیگه، حالا هر زندانی هم که باشد برحال خط چوب خط میکند تمام میشد، سال اول از سال دوم از سال سوم است، یه زمانی عفی هم میاد برحال زندان بیرون میاد، یا هر شکنجهیست برحال پایانی دارد، یا عادی میشود، بله؟ عادت میکند دیگه، عادت به این شلاق خوردن میکند، عادت به این چه میکند، عادت به اون چه میکند، دیگه بدن عادت میکند دیگه، میگه بزنید که میزنید. فرمود عذابها جدید، عذاب جهنم اینطور نیست که کسی عادت به اون بکند، عذاب جهنم کهنه نمیشود برای کسی، عادی نمیشه برای کسی، پایانی هم ندارد. کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، هر پوستی که از اینها برداشته می شود می سوزد به قهر الهی، مجدد خدا پوست نو ایجاد می کند باز می سوزد. کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، اینطوری است. یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، مرگ از همه سو برای اهل جهنم می آید اما اینها نمی میرند، یوه یا و اینها می میرند زنده می شوند، مرتب زنده می گردند می میرند، باز از اون طرف لا یموت فیها ولا یحیا، گویا نه مرگ است نه حیات است، یعنی آنچنان میمیرند باز مجدد زنده میشوند که کأن نه مرگی بود نه حیاتی بود. این چرخه تکرار میشود، مدام جدید تازه به تازه عذاب میآید که اینها تحملش ندارند، بدن اینها یک زمانی برای مگس این ددزه ها رو میزدن، این برای که مگس ها رو برحال اینها رو از صحنه بدر کنند، از صحنه خارج کنن، اینا بعد کم کم این ساختار بدنشون خداوند بینا امکانات داده جوری شد که این ددته موجب تقویت مگس میشد، وقتی میزدن اینا شارژتر میشدن بهتر حمله میکردن، مثلا فهمیدن آباده ماده شیمیایی دیگه ای زد، اینها بدنشون ساخته مقاوم با این شده، اما این عذابی نیست که کسی بتواند بسازد با اون مقاوم بشه، جدید میرسد و نابود میکند، مجدد احیا میشود نابود میشود. امیرالمومنین در اون اوج ایجاد خوف سخن میگد، در اینجا اون نار قعر البعیدی، حر شدید، عذاب جدید، تمام اینها رو مطرح میکند و ایجاد خوف میکند. یه حدیثیست، این حدیث نکته ها دارد از ابعاد مختلف محل کلام و بحث است، حدیث خوبیست، شاید برای دوستان هم یقینا تازگی داره، فکر میکنم که نسبت به این گودی دیگه اگر بنا شد که به هر حال نو نو بیاد تنوع هم داره دیگه، طبعا اونم هست دیگه در مطلب، بله بله. و من اعجب حدیثی نست از اول حدیث عرض میکنم خدمت عزیزان، عن رسول الله، از رسول خدا، انه کان قاعدا مع اصحابه، پیغمبر نشسته بودند با یارانشون فی المسجد، در مسجد، فسمعوا حدتا عظیمه، یه مرتبه یه صدای بانگ بلندی شنیده شد، حده یه چیزی که از بالا میندازن میگن حده، یک مرتبه صدای هدهی شنیده شد، فسمع او شنیدن یه هدهی عظیمی را، فرتا او، یک مرتبه تمام اصحاب اینها شروع کردن به ترسیدن و لرزیدن، فقال صلی الله علیه، پیغمبر فرمودن اتعرفون ما هذه الهده، میدانید چه صدایی بود؟ قالوا الله و رسوله اعلم، خدا و رسولش میداند، ما چه میدانیم؟ قال حجرون القی من اعلی جهنم منذ سبعین سنه الان وصل الی قعرها. سنگی بود که افتاد از بالای جهنم، 70 سال طول کشید الان خورد ته جهنم. حالا خیلی نکته داره، تمامش کنیم. سنگی بود که افتاد از اعلای جهنم، حجر الغی من اعلا جهنم، منذ سبعین سنه، از 70 سال است که این دارد میافتد الان وصل الی قعرها، الان افتاد به قعر جهنم، به ته جهنم. فکان وصوله الی قعرها و سقوطه فیها هذه الهده، این وصول و سقوط، این صدا صدای اون هده بود. فما فرغ من کلامه علیه السلام، هنوز سخن پیغمبر تمام نشده بود، الا و سراخو، یه مرتبه صدای نالی، فی دار منافق من المنافقین قد ماته، یه مرتبه صدای ناله و شیلن گلی از خانه یکی از منافقین مدینه برخاست، گفتن فلان منافق مرد. و کان عمره 70 سنه، و عمر این منافق 70 سال بود. فقال رسول الله، الله اکبر، رسول خدا فرمود الله اکبر. فعلم علماء الصحابه، صحابه دانای پیغمبر دانستن، ان هذه حجر و ذلک المنافق، اون حجر همین منافق بود، اون حجری که 70 سال عمر رسید به قعر جهنم، این منافق بود. و انه منذ خلقه الله یهوا فی جهنم و بلغ عمره 70 سنه، این 70 سال به طرف جهنم میرفت، تا حال رسید ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار. حدیث از ابعاد مختلف بحث داره، اون بودی که من خواستم خدمت عزیزان بخوانم این بودش بود، که خلاصه کار یک استفاده از اون قعر جهنم و اون چه امیرالمومنین میفرماید، اگر یک کمی چشممون رو باز کنیم، همان است که هر کسی به طول عمرش، هر کسی به طول عمرش و به مقتضای اعمالش به عمق جهنم نزدیکتر می شود، گام به جهنم بیشتر می گذارد، هر مقداری که میاد عقوبت و سنگینی اعمال بر دوش انسان بار رو سنگین تر می کند، یک قدم به جهنم پایین تر می رود، یک درجه پایین تر می رود. 60 سال عمر 60 درجه پایین رفته است، 70 سال عمر 70 درجه پایین رفته است، اگر عمل به مقتضا و رنگ و بوی اون فضا و اون محیط جهنم باشه. دارون لیس فیها رحمه، خانه ایست که در اون رحمت وجود ندارد، بوی رحمت رو اهل جهنم، نسیم رحمت را نمی شنوند، استشمام نمی کنند. دارون لیس فیها رحمه، فقط قهر خداست. در باب برخورد به اصطلاح خزنه جهنم دیدید قرآن میگوید علیها ملائکتون غلاظون شداد، اونها که نگاهبانان جهنمند، اینها سنگین ترین ملائکه خدا هست، اینها در نهایت غلظت، بد اخلاقی، در نهایت شدت، غلاظون شداد، لا یعصون ما امرهم الله، اینها اونهایی هستند که تکان نمیخورند جز فرمان خدا، میکوبند اهل جهنم رو، تکان میخورند اینها رو، زیر شلاق و عقوبت و عذاب الهی وارد میکنن. گفتگویی از اهل جهنم با خازن نقل میکند قرآن. خازن فرض کنید ملک ویژه، مثلا سرپاسبان، سرنگهبان جهنم، مثلا اون تو در قرآن، که اینها فریاد میکنن مالک بگو خدا یه چیزی بگو، یه لطفی بر ما برسان، بر عذاب افسوده میگردد، میافزاید خداوند سبحان بر قهر خودش بر اینها. فرمود دارون لیس فیها رحمه ولا تسمع فیها دعوه، اونجا جایی نیست که خواسته کسی را بشنود خدا، تمام شد، خواسته کسی در جهنم مسموع نیست، دعای کسی در جهنم شنیده نمی شود اصلا. لا تسمع فیها دعوه ولا تفرج فیها کربه ولا تفرج فیها کربه، هیچ غمی در جهنم، هیچ کربتی در جهنم فرج ندارد. تفرج از ماده فرج، فرج از ماده فرج به معنای شکاف، بانگاه بعد از شکاف خلاصی، در قفس بگشایید تا پری بزنیم، باز کردن در بیرون رفتن این فرج است، یعنی گشودن مشکلات، از مشکل بیرون آمدن، این میشه فرج. الفرج و بعد شده، این خود رهایی، رهایی فرج است. لا تفرج و فیها کربه، کربه کسی تبدیل به فرج نمیگردد. خود کربه از ماده کرب میآید. کرب یعنی اون غم و اون مشکلی که اونقدر سنگین است و در این حال بگونه است که انسان نمیتواند به کسی بگد، اون غم و اون قصه‌ای که نمیتواند انسان به دیگران منتقلش بکند، اون دیگه نهایت شدت و نهایت گرفتاری است. من الکرب العظیم، صفت عظیم برای کرب میاد در قرآن چند جا، اون عقوبت، اون دیگه شدت و حدت اوج گرفتاری و مصیبت و بدبختی را کرب میگویند. فرمود ولا تفرج فیها کربه، هیچ کربه و کربی برای کسی تبدیل به فرج و رهایی نمیشود. تمام است، تمام است. با این شش صفت دیگه اون چهره واقعی که وجود مقدس امیرالمؤمنین از جهنم و از عذاب الهی میشناسد به اذهان ما و شما نزدیک میفرماید مولا الموحدین. خب حال با توجه به این جایگاه جهنم، بندگان خدا بدانید اگر از اون چه گفته شد خوف برای شما آمد، امید در شماست. و این استطاعتم ان یشتد خوفکم من الله، اگر توان اون دارید، اگر بتوانید ایشتد خوفکم من الله، که زیاد بشد، فزون شود خوف شما و ترس شما از خدا، در این حال این خوفتون رو باز برای این که شما رو بیراه نبرد باید مهار بشد. و ایحسن ظنکم به، و این که نیکو کنید ظنتون رو به خدا، گمانتون رو به حضرت حق، فجمعو بینهما، جمع کنید بین هر دو، بین این خوف، بین اون حسن و ظن، جمع کنید بین هر دو. اینجا یه بحث بسیار عمیقی است که حضرت به اون اشاره میکنن. دو نکته است که اینها چه در قرآن میبینیم فراوان تکرار شده است، در روایات معصومی، در بحث مباحث اخلاق، در علم کلام، در بعض از موارد خود این عنوان الخوف و الرجا، این مقام خوف و رجا مکرر تکرار شده است در روایات و در قرآن هم فراوان داریم. در اون حدیث بسیار زیبایی که معروف به حدیث لوح است، اصول کافی و مستطاب، کتاب الحجه، صفحه 471، اونجا مفصل حدیث می آید که من رجا غیر فضلی او خوف غیر عدلی عذبته عذابا لا اعذب بها احدا من العالمین. من رجا غیر فضلی او خوف غیر عدلی، هر کسی که رجا و خوفش از غیر من باشد کارش تمام است. رجا و خوف رو کنار هم با اون شدت از تقمت رحم کنند. حالا خوف از خداوند سبحان، زیر بنای خوف و اون ترس از حضرت باری تعالی، میدانید که خوف از حضرت حق، اساسا خود خوف به طور کلی وقتی که نسبت به خداوند مطرح می شود اون ترس برخواسته از جهل نیست، بلکه مراد از خوف اون ترسی است که مبتنی بر معرفت است، لازمه معرفت است. یعنی تا شناخت به خداوند سبحان نباشد که اون خوف معنا ندارد. پیغمبر بارها می فهمدن انا اخوفکم من الله، من از همه شما نسبت به خدا بیشتر، من خدا ترستر از همه شما هستم. و انا عرفکم بالله، و از همه هم به خداوند عارفتر و آگاهتر است. خوفی محل کلام است که زیربنای اون چه باشد؟ معرفت به خدا باشد. اگر انسان شناختش به حضرت باری تعالی باشد، بانگاه عدل خدا را بشناسد، حساب دقیق خدا را بشناسد، مجازات خداوند را بداند، مکافات حق را بداند، اگر بداند که دیان است، اگر بداند که چگونه خداوند سبحان قاسم الجبارین است، مدرک الحاربین است، مبیر الظالمین است، بداند این اوصاف از باری تعالی را، وجود انسان جور دیگری می شود. اگر این که داریم باز برای که بهتر در ذهن آیان عزیزان باشد، اون جمله که رأس الحکمت مخافت الله، بالاترین حکمت ها خوف از خداست. اگر خوف از خدا خدا ترس، خلاصه کار، اگر خدا ترسی درون وجود انسان جا کند، از اولین برکاتش که می آید اینه که قلب انسان حالت احتراق و اضطراب پیدا می کند. یعنی انسان حالت اون نگرانی در درونش میاد، نسبت به خودش، نسبت به آیندهش، نسبت به فرداش. دل اون حالت اطمینان رو از دست میدهد، اون اطمینان منفی، یعنی اون که خیالش راحت است، ما که مشکلی نداریم، دیگران برن فکر خودشون بکنن، ما که الحمدلله وضعمون درست است. اینا رو از بین میبرد حالت خوف. وقتی انسان خوف به خدا داشته باشد، وقتی انسان حساب دقیق عدل حق را بداند، اگر بداند خدا به معنای ما چه معنایی، چه توجیهی از عدل داریم، وقتی که عدل در مقیاس الهی دیده شود، بعد اگر خدا بنا باشد با اون صفت یا عادل با ما رفتار کند چی میشه؟ کی فریادش به جایی میره؟ کند با بندگانش که انبیا هم کمیتشون لنگ است، انبیا هم محل کلام. وقتی که میاد اون شناخت و خوف به عدالت الهی، به حساب الهی، به قدرت الهی، به جلال الهی، به جبروت الهی، وقتی این شناخت میاد، بعد این دل لرزه میگیرد، استراب میگیرد، میگد آه 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 آه، مانند اون بزرگانی که ناله میزدند. وقتی دل این حالت درش ایجاد شد، یعنی این مرتبه از خوف در وجود آمد به تعبیر عالمان اخلاق، این دل دیگه هیچگاه محل کبر، محل حسد، محل حقد، محل بخل واقع نمیشود. یعنی این دلی که این استراب را از فردای خودش دارد، هیچگاه اجازه نمیدهد به خودش کبر داشته باشد به دیگران. وقتی که این استراب و نگرانی در وجودی آمد، دیگه این انسان به خودش اجازه نمیدهد که نسبت به دیگران بخل داشته باشد، حقد داشته باشد، حسد داشته باشد. با خوف زیربنای رذایل اخلاقی در قلب انسان زده می شود، زیربناش زده می شود، سفرش برچیده می شود. وقتی این رذایل در وجود انسان می رود، به جاش ملکه صبر می آید. انسان آن شکیبایی را در همه این صحنه ها، در مقام کبر، در مقام حقد، در مقام حسد، در مقام بخل، صبر حاکم می شود. آن شکیبایی در وجود انسان حاکم می شود. وقتی صبر در وجود انسان میاد، انسان اهل جهاد می شود. ببینید، من زنجیر پیوستگی اخلاقی را عرض می‌کنم به تعبیر بعضی از عارفان بالله. وقتی صبر میاد در وجود انسان، اولین چیزی که از صبر زاییده می‌شود جهاد است. انسان اهل جهاد میشه، اهل مجاهده میشه، اهل کار میشه، اهل کوشش میشه. صبر انسان را چه می‌کند؟ صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند. بر اثر صبر نوبت ظفر آید. رذایل که رفت، مقام صبر میاد. بعد از مقام صبر، مقام جهاد است. بعد از مقام جهاد، وقتی انسان اهل جهد فی الله می شود و اهل کار می شود، بعد مقام ذکر میاد. خود اون جهاد و اون جهد و کوشش انسان رو ذاکر می کنه، انسان رو متوجه می کنه. وقتی که ذکر آمد، به دنبال ذکر چه می آید؟ انس می آید. به دنبال ذکر انس می آید. از ذکر و مفتاح الانس، انسان انس با حق می گیرد. به دنبال انس چه می آید؟ حب می آید. وقتی انس آمد، انسان احساس می کند که خدایا، حاضرم به یک نفس بر این جمله گر جان فشانم، بر این مژده گر جان فشانم رواست. خدا تو من یه اشاره بکن، از تو به یک اشارت از ما به سر ببینم. خدا تو یه یا عبدی به من بگو، من به تمام وجودم یک لبیک برای تو می شود. تمام وجود رو حب می گیرد. بعد از این که انس میاد، بعد از ذکر، بعد حب میاد. وقتی که حب آمد، دیگه کار تمام است. مقام رضا و توکل است، مقام رضا و تسلیم است. محب همیشه تسلیم محبوب است، عاشق همیشه تسلیم معشوق است. رشته ای از گردنم در دست دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه است. این حالت انسان محب می شود. به دنبال مقام حب، مقام رضا و تسلیم است، به کار تمام است. اگر کسی به مقام تسلیم رسید، استنت لرب العالمین، این میشه انسان کامل دیگه. این میشه به همون بالاترین و با افتخارترین قله ها پا می گذارد. تمام این زنجیری سخن را اگر نگاه کنی ریشش در کجا بود؟ در خوف من الله. اگر خائف از خدا بود انسان به این مقامات پا میگذارد، اگر خوف از خدا نیاد انسان تو همون مرحله کبر و حقد و حسد و بغض دست و پا میزند، بالاتر نمیاد، به جایی نمیرسد. ریشه کار و موفقیت در خوف است، که اون خائف من الله، خائف من الله. منتها خوف از خداوند سبحان با تمام این فضیلت و تمام این خصوصیت، اگر صرفاً شدت در خوف باشد و در کنار خوف عنصر دوم نباشد، تبدیل به چه می شود؟ تبدیل به یأس می شود. یعنی وقتی که انسان فقط می شنود قهر خدا را، غضب خدا را، عدل الهی را، دیان یوم الدین بودن را، مالک یوم الدین بودن را، وقتی اینها را می شنود، به تنهایی فقط روی اینها تأمل می کند و می شنود، یک حالت یأس می شود. خدایا ما کجاییم؟ الله اکبر. خدایا در احادیث داریم خدا بندگانی دارد، عبادی دارد، ملائکه‌ای دارد که اینها از روز اول خلقت تا روز انقراض عالم سرشون بر یک سجده است، از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت در یک سجده متصله برای حقن. وقتی سرشون در قیامت بلند میکنن میگن خدایا ما عبدناک حق عبادتک، خدایا عذرخواهی میکنیم، ما حق عبادت تو را نتوانستیم به جا بیاوریم، جز سجده هم عمل نکردیم. میترسه انسان واقعا چیز معیار کار؟ بزنید یک حدیث برای دوستان بخوانم، هنوز فرصت داریم تا پایان بحث، سریعتر میخوانم و معناش میکنم براتون، یک قدری حالا خوفش باشه، انشاءالله رجا شفته آینده خدمتون در بحث بعد. حدیث از وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین است، الخائف بالله، اولین خائف از خداوند سبحان. الم تعلمو ان لله عبادا، آیا نمیدانید خدا بندگانی دارد؟ قد اسکتت هم خشیته من غیر عین ولا بوکم، که خشیه و خوف از خدا اینها رو دهانشون رو بسته است، بدون اینکه زبانشون بند باشد یا گنگ باشن یا لال باشن، نه زبانشون خیلی باز، اما خوف از خدا اونچنان کرده است که اینها لبها را بستند، فرو بستند. انهم لهم الفصحاء بلغاء العقلاء الالباء، اینها عاقلان، عالمان، آگاهان به الله و ایامهن. ولکنهم اذا ذکروا عظمت الله انکسرت السنتهم، اما اینها وقتی یاد عظمت خدا میافتند زبانشون میشکنند، زبانشون یارای سخن ندارد، زبان دیگه قدرت ندارد. وانقطعت افئدتهم، دلها اصلا دلش کنده میشه، بریده میشود از خوف. و تاوشت عقولهم، عقلشون متحیر میشد وقتی فکر میکنن در عظمت و در جلال الهی. و حامت حلومهم، حلم حلوم، خود عقل از اسامی عقل است، عقل اینها متحیر میماند. اعزازن لله، به خاطر اعزاز و جلال حق، اعزامن و اجلالن، به خاطر اجلال و عظمت خداوند سبحان. فاذا افاقوا من ذلک، وقتی از این حالت سحر به در می آیند، وقتی این حالت فرو رفتن در جلال حق و این حالت رخوت معنوی برای اینها تعیین شود، فلما افاقوا فاذا افاقوا من ذلک استقبلوا الى الله، وقتی سیر می کنند فرو میرند در جلال و کمال و عظمت خداوند سبحان، اونگاه به خود میان مجدد، باز می گردند استقبلوا الى الله بالاعمال الزاکیه، بیان شروع میکنن کار را باز مجدد، اعمال پاکیزه. اما یعدون انفسهم مع الظالمین و الخاطئین، وقتی به خودشون نگاه میکنن میگن خدایا من خودم رو جزو بندگان ظالم تو میدانم، خدایا من که خودم رو جزو بندگان خاطی تو میدانم. انهم لبرعاء من المقصرین و المفرطین، اینا بریند از اینکه جزو مقصرین باشند، اما خودشون رو چنین میدانند از خوفی که حق دارند. الا انهم الا بخشی الا انهم لا يرضون لله بالقليل ولا يستكثرون لله الكثير، اینها کسانی هستند که هر کاری که میکنند برای خدا به کم راضی نیستند، اگر هر طاعتی دارن عبادتی دارن میگن خدای چیست؟ یکی چی عددی نیست اصلا ما خدای به تو عرضه کنیم. جاء سلیمان یوم العید قبرتون اتت بفخس جنادن کان فی فیها ترنمت بفصیح القول و اعتذرت ان الهدایا الا مقدار مهدیها. خدای چه بکنیم، ران ملخیست معذر سلیمان وجود آوردیم، چه بکنیم این عمل ما که عمل نیست. اینها لا یرزون لله بالغلیل ولا یستکثرون لله الکثیر. و زیاد را اصلا زیاد نمیدانند، لا یکثر خدا شد چیست ولا یدلون علیه بالاعمال. اینها بر خدا مغرور نمیشوند به عملشون، که خدای طلبگار از خدا نمیشوند با اعمالشون. فهم متا رأیتهم اینها را وقتی که میبینی، میبینی اینها متیمون، مرمعون، خائفون، مشفقون و جلون. یک متانتی دارند اینها، یک حالت روئی دارند، حالت ترسی دارند از خداوند سبحان، خائفون، خوفی دارند، اشفاق و جل، حالت استراب، حالت نگرانی نسبت به اعمالشون و کردارشون در قبال حضرت باری تعالی اینها دارند. بعد یا ابازر، یه حدیثم بگم میماند ادامه سخن برای گفته بوی بعد. یا ابازر ان لله عز و جل ملائکتن، همون جمله که عرض کردم، ابازر پیغمبر فرمودن ابازر بدان خدا بندگانی دارد، ملائکه ای دارد، قیاما من خیفته، از ترس خدا از ازل تا ابد ایستاده اند، لا یرفعون رؤوسهم سرشون بلند نمی کنند، حتی ینفخ فی الصور تا زمانی که نفخ صور می شود. بعد فیقولون جمیعا، بعد میگن سبحانک و بحمدک ما عبدناک کما ینبغی لک ان تعبد. خدایا ما عذرخواهی میکنیم که اونجور که باید تو را عبادت کنیم عبادت نکردیم. فلو کان لرجل عمل سبعین نبیا، اگر یه انسانی عمل 70 پیغمبر داشته باشد، لستقل له من شدت ما یرا یوم اذن، باید عملش رو کم بشمارد از شدت اون عقوبت و عذابی که خدا در فردای قیامت دارد. دیگه چی میماند برای انسان با این فرمایشات و با این جملات؟ چی میماند برای انسان؟ این مقام خوف است، این اون مقامی است که به هر حال پشت بزرگ مردان خیبر شکنی، چون امیرالمومنین رو به اونجا رسانده است، لرزانده است که سرش بگذارد شب، ناله بزند هی تکان بخورد، فقشی علی مدهوش شود هی تکانش بدن، حرکت او فلم یا تحرک، تکان نخورد. این کار رو اونجا کشیده است که کسانی چون سید و ساجدین و زین العابدین از سر شب تا سپیده دم سرش بر خاک بگذارد و ناله بزند، فریاد بزند در هجر اسماعیل، متحیر کند اهل مکه را. این کار به اونجا کسید است کسی مانند عبد صالح خدا موسی بن جعفر درون زندان سرش از سر شب تا سپیده دم بر خاک بگذارد، بگد الهی عظم از ذنب من عبدک فلیحصل العفو من عندک. این مقام خوف است، این مقام اگر آمد درون دل کسی، حالا هر مرتبهش هر مقدارش، این سازنده است جان برادر. اگر دیدید، اگر دیدیم بینی و بین الله از خدا ترسی نداریم، علت چمیه که معرفتی نداریم، شناختی نداریم، این خیلی مشکل است. با این شیوه به جای رسیدن مشکل است. مگر واقعا اون خوف از خدا به خاطر شناخت به اوصاف الهی و جلال الهی درون این سینه ها بیاد. حالا منتها این خوف به آفت میخورد اگر که قرین و همراه با اون صفت دیگر نباشد، همراه با رجا نباشد. عده‌ای از خوف هلاک می‌شود و عده‌ای از رجا هلاک می‌شود. هنگامی که این دو با هم باشد، انسان میرسد به سرمنزل مقصود. انشاءالله بحث رجا رو در گفتگوی آینده خدمت عزیزان عرض می‌کنم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آل طاهرین.